رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام خدمت همه دوستان و سال نو همگی. امیدوارم که به یه نحوی با همه سختی و ماجراش نو شده باشه و نوترم بشه برامون. خیلی ممنونم از شما خانزی و منش و همینطور از نیکوکاری یارا و همینطور دوستان که اینجا تشریف آوردید. اجازه بدید قبل از اینکه بخوایم شروع بکنیم، چون به هر حال یه مقدار متفاوت دیگه، الان یه جای متفاوتی از اون نشست قبلیمون که همینجا داشتیم هستیم و به هر حال الان انگار که توی دی ماه امسال ما رسیدیم تازه به یه برج بابل جدید. توی کتاب مقدس میگه که مردم همه به یک زبان صحبت میکردن، همه حرف همو میفهمیدن، رسیدن به برج بابل و از اونجا هیچکی دیگه زبان هیچکی رو نفهمید و فرقه فرقه شدن و گروه گروه شدن و از هم دور شدن، پراکنده شدن در زمین و هر کدوم یه جای جا گرفتن. حالا تا الان که انواع اقسام سیستم‌های مترجم و اینا هست که دوباره به هم به شکلی اینا نزدیک بشن، اما به هر حال ما هم الان یه همچین جایی حس میکنیم هستیم. این شکافی که در درونمون افتاده، شکافی که در خانواده ها میبینیم افتاده خیلی جا متاسفانه، شکافی که بین دوستان و در جامعه افتاده، چون توی یک ابهام عجیب غریبی افتادیم، هم ابهام رخداد داریم، نمیدونیم داره چه رخ میده، هم ابهام اخلاقی داریم، نمیدونیم چه باید بکنیم. یعنی اونایی که خیلی واضح و صریح و به صدای بلند حرف میزنن، نمیدونم واقعا از کجا دارن اینطوری با صدای بلند حرف میزنن، چون واقعا خیلی نمیشه به صدای بلند الان حرف زد. خیلی با اگر و اما و ولی و شاید و از جهاتی و اینها میشه این قضیه رو دید. میبینید دیگه که چجوریه. یه عده میگن که ما خون دادیم تا این سیستم اومده بالا، شما هم خون بدید، که خب خونم دادن، یه خلقی هم خون دادن. مغزشون فقط با معادلات خون کار میکنه، انگار یه بانک خونی هست که اونجا فکر میکنم بعد این بانک پر باشه تا معنی بده چیزی. یعنی بدون خون نمیشه معنی ساخت. شما در صورتی معنایی داری، معنایی که میتونی براش بیستی و میتونه جواب زندگی تو بده، که خون بدی یا پشوانه خون داشته باشی. این چیزیه که این روزا خیلی میشنویم و یه جاهایی هم دیگه شک میکنیم به اینکه گویا خون به اصطلاح میگن تبدیل به یک دال توهی شده، مثل خیلی واژه های دیگه ای که به کار میره، آزادی، نمیدونم، استقلال، همه این چیزایی که دال توهی هن، یعنی واژه هایی هستن که دلالت میکنن اما دلالت صریحی ندارن. هر کسی میتونه توی اون توهی اینها اون معنای خودش رو بذاره. اون میگه که این خون مال ماست، این خون رو دادیم برای، اونم میگه نه این خون برای اینه. خود صاحبان خونم اگه بلندشن بگن نه خون ما برای این نبوده برای اون بوده، اینم باز به این معنی نیست که بگیم که خود صاحب خونم میدونه واقعا این خون برای چی بوده، چون این همه نیروی عظیمی که از ما داره میره، اینا معلقه و تفسیرها معلوم میکنه که این انرژی حیاتی مردگان و زندگان، خونهایی که رفته، آدمهایی که دارن رنج میکشن، همه اینها رو تفسیرها معلوم میکنه که اینها برای چی؟ هیچکی نمیدونه برای چی. نه اونا که دادن، نه اونا که گرفتن، علی‌الظاهر هیچ کس نمیدونه دقیقا برای چی. این چیزیه که به گردن تک تک آدمایی است که دارن نفس میکشن روی این زمین، که ببینن واقعا این رنجی که ما داریم میکشیم، باز به قول جامعه توی کتاب مقدس، اینکه آیا از رنجی که زیر آسمان میکشیم حاصلی داریم یا نداریم. اون البته خیلی بدبینانه نگاه میکنه، میگه انسان را از رنجی که زیر آسمان میکشد حاصلی نیست. هر اون با این آهنگ شروع میکنه که فایده نداره، ما رنج میکشیم اما حاصلی نداره. من شخصا اینطوری نگاه نمیکنم دیگه، حالا خیلی بحث دور و دراز نکنیم، خیلی توان بحثای دور و دراز الان نداریم توی این شرایط. رنجی که ما میکشیم بسته به تفسیری که ازش میکنیم، این میتونه به گنج تبدیل بشه یا میتونه تبدیل به رنج بیشتر بشه. هیچ ضمانتی برای اینکه رنج به گنج تبدیل بشه نداریم. رنج هیچ ضمانتی نداره که تبدیل به گنج بشه، و اون مسیر معمول تریه که رنج باز تولید بشه و رنج تکثیر بشه و رنج رشد کنه. اون مسیر شناخته شده تریه و با زمان هم اونطور حل نمیشه. یعنی میگیم زمان حلش میکنه، زمان موضوعات جدیدی درست میکنه، یه مقدار توزیع انرژی درست میکنه، گاهی منظرهای جدیدم، مثل یه قطاری که داریم میریم، خود به خود همونطور که داریم میریم منظرمون هم تغییر میکنه تا حدودی. منتها سوک های حل نشده، سانحه ها، اینا میمونه. اگه به بیان نشه، اگه از تو بدن بیرون کشیده نشه و بیان نشه، و اگر به یه تفسیر روبه آیندهی نرسیم، میتونه متاسفانه همیشه هم کسانی هستند که دلالان و تاجران سوگ و سانحن، یعنی استاد اینن که از فقدان و سوگ و سانحه و همون خونها که میگیم دالهای توهیان استفاده بکنن، تجارت بکنن. میدونید این همیشه بودن، بازم هستن، هیچ وقت نمیتونیم بگیم که این تمام میشه. برای همینه که ما وقتی که توی روانشناسی سیستمی از تحول صحبت میکنیم، اول میگیم که بیایم یک گذشته جدید بسازیم. Reconstructing یا co-constructing a new past. یک گذشته جدید بسازیم. هیچ وقت اینو نمیگیم که گذشته گذشته و بیا حالو بساز و به آینده فکر کن. گذشته هیچ وقت نگذشته. توی همین برج بابلی که داریم ازش صحبت میکنیم، تمام سانحه های جمعی و تاریخی ما که تکلیفشو باش روشن نکردیم الان زنده است، چون ما تکلیفمونو با هیچ کدوم از اینا روشن نکردیم. اونایی که تخصصشون تو زمینه روانشناسی اجتماعی و فرهنگیه میگن یکی از مهمترین کارهای هر جامعه ای و جوامعی مثل ما که پست تروماتیک سوسایتیز هستیم، جوامع پسا سانحه ایم ما، در واقع سانحه روی سانحه، انقلاب، جنگ، کشدار، خفقان، همینطور پشت سر هم، هیچ کدوم از اینا رو هم فرصت نکردیم که بازبینی بکنیم، به یه روایت مشترکی برسیم، بتونیم ازش عبور بکنیم. اینا همینطور مونده روی هم و سر به زنگاه که میشه، بسته به این که هر گروهی کدوم سانحه رو بیشتر به شکل بین نسلی و شخصی باهاش هماهنگی بیشتری دارن و هم هویت تر هستند، طبیعتاً توی اون جناح قرار میگیرن، میگن که این برای ما معنی داره. ما سانحه های جمعی داریم که اصلا راجبش حرف نمیزنیم. ببینید، پدر بزرگ من و پدر بزرگای خیلی از آدمایی که توی اینجا هستن، قحطی بزرگ رو دیده بودن. قحطی بزرگ چیز عجیبی بود. میدونید، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران مردن. بین 1917 تا 1919 میلادی ما چی کار کردیم براش؟ چی نوشته شده؟ چه روایتی شده؟ فهمیدیم که چرا این اتفاق افتاده؟ اینقدر مفلقانه این اتفاق افتاده، انگار که دم بینیه یه ملت رو گرفتن و مرده به همین راحتی. نصف یه ملت دم بینیشو گرفتن، مرده. در انبارای قله رو بستن، فروختن با قیمت بالاتر، شازده ها و نمیدونم انگلیس ها و روس ها و اینا همه دست به دست هم کردن، فروختن به ارتش های بیگانه و مردم هم نرفتن آتیش بزنن، نرفتن مثلا بزنن، بشکنن، همینطور گشنگی کشیدن تا مردن. تا دو سال داشتن جنازه هاشون رو جمع میکردن. خب این تو خاطرات جمعی ما هست. ما تحقیق نکردیم مثل تحقیقی که مثلا رو یهودی ها شده، که خانواده هایی که اجدادشون توی آشویتس بودن، بعد دیدن که نوادگانشون تغییرات اپیژنتیکی دارن. یعنی اون ژنی که مسئول کنترل اون محور در حقیقت هیپوتالاموس، هیپوفیز و آدرناله که استرس و پاسخ به استرس ما رو کنترل میکنه، توی اینا حساس تره، گوش به زنگ ترن، آماده ترن، سریع تر آمیگدالاشون روشن میشه. من حتم دارم اگه ما رو بگیرم، ما وضعمون از اونا بدتره با اون اتفاقایی که پی در پی افتاده برامون. ناایمن ترین به شکل ساختاری. اون چیزی که بیش از هر چیز ما نیاز داریم، چون من فقط میتونم از دیدگاه خودم که اون تا اون جایی که تازه سر در میارم از دیدگاه تخصص خودم حرف بزنم، از دیدگاه دیگه که نمیتونم حرف بزنم، من اونو متوجه میشم که ما سانحه های متعدد داریم، سانحه های متعدد حل نشده، روایت نشده و به تفسیر جمعی نرسیدیم. اینها باعث شده که ما یک در حقیقت زمینه یک در واقع اختلال استرس پس از سانحه مزمن و پیچیده و چندگانه داشته باشیم. اینا رو یه بخشی توی این کتاب اخیرم تن و همه زمانهایش آوردم، کیس استادیای متعددم داره اونجا، از حالا انواع و اقسام امسانه هایی که ما توی ایران باهاش دوچارش بودیم توی چند دهه اخیر، توی بیش از نیم قرن اخیر. و این یه اختلال هویت ایجاد میکنه. سانحه اتفاقیه که اونقدر شدیده، اونقدر باری که روی ما میاد و شکافی که بین منابعمون و نیازهامون هست زیاد میشه، یا انتظارات و ادراکاتمون اونقدر شکافش زیاده که قفل میکنه سیستم، فریز میشه، نمیدونه چی بگه، توی ابهام فرو میره، حافظه خودزیستنامه‌ای متوقف میشه، ساختار زمان فرو میپاشه و شما یه تجربه دردناکی میکنید بدون اینکه بتونید به طور واضح بگید که اصلا دارید چی تجربه میکنید. وقتی هم که راجع بهش صحبت بکنیم، گنگ، مبهم، بریده، از اون یه چیزهایی میگیم، یه تیکه هایی از اون میگیم و همیشه یه بخش عمده‌ایش فقط تو سیستم عصبی ما، توی بدن ما این ذخیره شده و مونده و از اون پشت داره بازیگری میکنه. یعنی درسته که بیان نمیشه ولی به رفتار در میاد و خطرش اینجاست. به رفتار در اومدنش یعنی شناخت ما رو تغییر میده، باعث میشه که گرایش هایی، یعنی یه عوامل، یه چیزهایی رو ببینیم که خطرناکه، بیشتر سوگیری استرابی داشته باشیم، چیزهایی رو ببینیم که ناراحت کننده تره، خطرناک تره، تفسیرهای بدبینانه تری بکنیم، رفتارهای تکانشی تر و یا اجتنابی تری بکنیم و هی برکنار بکنیم خودمون رو. و همه اینا یعنی چی؟ همه اینا یعنی این که اگر اون سانحه رو بیانش نکنیم، اون ما رو به رفتار در میاره. یعنی هویت سانحه‌ای پیدا میکنیم. اگر سانحه های متعددی داشته باشیم که اینا رو بیان نمیکنیم، یعنی تروما آیدنتیتی پیدا میکنیم یا ووندد آیدنتیتی پیدا میکنیم، هویت زخم خورده پیدا میکنیم. این اون چیزیه که راجع به ایران امروز میتونیم به صراحت با شواهد متعدد بگیم. و برای اینکه اتفاقا تو کانال ترمیم این زخمای جاریمون لااقل تو مسیرش قرار بگیریم، اول اینه که یه مقدار از خر شیطون میگن پیاده شیم. خر شیطون خودشیفتگیه، نارسیسیزمه که هممون داریم و لایه بیسیک روانمونه. از خر شیطون پیاده بشیم. از خر شیطون که پیاده شدیم میفهمیم که آقا اینا دست ما نیست. جنگ بین ایران و اسرائیل ما شروع نکردیم والا. میدونیم این هر موقعی شروع شده، نمیدونم سال 57 شروع شده، بعدش شروع شده، 7 اکتبر شروع شده، نمیدونم جنگ 12، هر روز شروع شده، تقصیر ما نیست. موضع‌گیری تو هم تعیین کننده نیست. اینا داره اتفاق میفته. بکش بیرون خودتو، این کار تو نیست. جریان جنگ نمیدونم آمریکا و اینا هم تقصیر ما نیست. اون وضعیت اونقدر ناپایدار بود که تمام اتاقای فکر و آینده پژوهیمون گفتن این گریز ناپذیره، این جنگ فعلی که متاسفانه الان توش هستیم. این هم همه گفته بودن گریز ناپذیره. پس مثل اون صفحه های تکتونیک زمینه، صفحه های تکتونیک زمین جا به جا میشه، زلزله میشه. بعد مردم میگفتن که آقا اینا گناه کردن، اینا ناشکری کردن. بابا این صفحه ها داره جا به جا میشه دیگه، چه ربطی به تو داره؟ چرا تو فکر میکنی اینقدر مهمی که حالا مثلا گناهت میتونه باعث جا به جایی صفحه های تکتونیک زمین بشه؟ خیلی وقتا عذابی که به خودمونم میدیم باز به خاطر خودشیفتگیمونه. فکر نکنیم خودشیفتگی فقط اونه که مثلا میگه من چقدر بزرگم و خوبم و اگه اشتباهیم هست با بقیه است. اون چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که بدونیم این جریانات داره اتفاق میافتد و ما زور بیجا نزنیم. توی مثنوی یه قصه ای داره که خره با مامانش دارن آب میخورن، بعد اون خربونی که اونجا هست داره سوت میزنه. ظاهراً مثلا جزء آداب خربانی این بوده که مثلا این سوت میزده تا اینا آب بخوره. بعد این بچه خره به مامان خره میگه که این یارو چرا داره سوت میزنه، منظورش چیه؟ گفتش که این هیچ ما نمیفهمه، این فکر میکنه که اگه سوت نزنه ما آب نمیخوریم، در صورتی که ما اگه تشنمون بشه آب میخوریم، هر وقت هم دیگه تشنمون نشه. این کاری به سوت زدنه این نداره. حالا از این سوت ها ما زیاد میزنیم، سوت های بی خودی. اینا دست ما نیست، اما یه چیزایی هست که دست ما هست و اون موقعی که ما داریم نبردهای دونکیشوتوار میکنیم و میخوایم که با دیوها مبارزه بکنیم، مبارزه های بیهوده، از مبارزات خودمون، از اون کارهایی که میتونیم بکنیم، از اون مراقبتی که از خودمون، اطرافیانمون، روابطمون، هوشیاری فرهنگی و اجتماعی که میتونیم داشته باشیم که بازی نخوریم، بازی های گوناگون، از اونا غافل میشیم. میدونید؟ میریم توی یه جایی که کنترل نداریم و بعد انرژی دیگه برای جایی که کنترل داریم نداریم. اینطوری میخوایم بگیم که اگر ما واقعا مثل این انجمنای NA و AA و اینا هست، انجمنای 12 قدمی که چقدرم واقعا موفق بودن توی این سالها، بعد فکر کنم یه انجمن ایرانیان سانه دیده گمنام بعد درست بکنیم و فکر کنم کل 90 میلیون اینجا اونجا همه لازمه که جز این گروه ها بشم، که من ایرانی هستم یک سانه دیده. چون اگه فهرست سانه هایی که دیدیم و هر کدوم بنویسیم و اونایی که حل نشده، روایت نشده، در نتیجه یک گذشته نوعی درست نکردیم که بخوایم یه آینده نوعی درست بکنیم. همه هم میگن نمیدونم از ویلدوران تالا به شکلهای مختلف اینو نقل میکنن، درست و غلط و اینها، که ملتی که تاریخ نداره مجبور به تکرار تاریخه و این داستانا. اما فکر میکنم مثلا تاریخ این هاست که تو اینستاگرام مثلا این تیکت پاره هاست که یه تیکه از یه جا یکی خدا میدونه با چه غرض و مرضی پرتاب میکنه، بعد میگن نه فرق میکنه، ما دیگه ما آگاهیم. رسانه های جمعی؟ چه رسانه های جمعی؟ اینا توی میس اینفورمیشنش یه 5% اینفورمیشن هست. یه وقتی استخری توی اصفهان بود، استخر اصلی اصفهان بود، استخر بزرگی هم بود، استخر انقلاب، میگفتن که این آبش رو آزمایش کردن، دیدن تو ادرارش 5% آب هست. این اطلاعاتی که ما داریم میگیریم میس اینفورمیشنه، اون بودتا نه پدر داره نه مادر داره، نه پسش رو میبینی نه پیشش رو میبینی. میدونی چی؟ خیلی احساس این که ما خیلی الان فرهیخته شدیم دیگه اشتباه نمی کنیم نکنیم، از این چیزا زیاد داریم. هی میاد مثلا اینایی که زمینه شخصیت مرزی دارن اینا میان خیلی تون تون تصمیم میگیرن، تون تون انتخاب میکنن، اینا هی قطعنامه برای خودشون صادر میکنن. میاد میگه که آقا من فهمیدم، من دیگه با پسری که اینطوری اونطوری اونطوری باشه مطلق رفتم یه پسری گرفتم که این نه پول داره نه مثل اون پر افاده است نه فلان نه بهم، فکر میکنه که مثلا هی الان اینو تغییر بده دیگه درست میشه. بعد میره میگه اینم که خراب شد که پس من اون کارو، اون یکی مشکی بود، این بلوند بود، اون کوتاه بود، این بلند بود، اون نمیدونم فلان بود، بازاری بود، این تحصیل کرده بود، باز که به همون نتیجه رسیدیم. میدونیم فکر میکنیم که در انتخاب ها یک جادویی هست که اون جادو ما رو نجات میده، دنبال شیء جادویی هستیم. هیچ شیء جادویی وجود نداره، متاسفانه یا خوشبختانه. رویکرد ما، روش های ما اگه تغییر نکنه نو نمیشیم. برای نو شدن طرز تهیه نوروز چیه؟ طرز تهیه نوروز اینه: اول دید و بازدید. هممون دیگه دید و بازدید نوروزی رو میشناسیم دیگه. یعنی چی دید؟ یعنی اول ببینیم، یعنی آنچه که میبینیم رو برای خودمون بگیم. یعنی میگه که دم چیز، اقبال راهوری میگه، میگه که دم چیز، پیام است. شنیدی؟ نشنیدی؟ و اون مصرع معروفش، دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آموز. حالا اصلا دیدیم؟ ما میگیم خب بله دیگه، دارم میبینم این اینطوریه اون اونطوریه، نادارن اشتباه میکنم اونو درست میگه. نه نه نه، دیدی؟ دیدن یعنی توصیف کردن. اول توصیف، دیسکریپشن، توصیف بدون تحلیل. تونستی توصیف بکنی که 100 تا قضاوت و تحلیل توش نباشه؟ که توصیف کنی که ما کجا هستیم؟ توصیف. ها؟ گاهی من اینو میگم توی حالا چه جلسات فردی چه کارگاه، میگم آقا بیا 3 خط توصیف بنویس، توصیف یه چیز. بعد میفهمن چه کار سختیه 3 خط توصیف کردن بدون اینکه داوری بکنه، خوب و بد بکنه و ولیو جاجمنت داشته باشه، ارزش داوری بخواد بکنه که درسته غلطه، خوبه بده، میخوام نمیخوام. همون دیدنش هم داستان. بعد نیاز به چی داریم تازه بعدش؟ نیاز به بازدید داریم. میگم بابا خب حالا دیدیم دیگه، داوریمون رو به تعلیق در آوردیم و تونستیم یه توصیفی بدیم. خب توصیف همیشه یادمون میره، اون چیزی که توی نظریه سیستم ها بهش رسیدیم، توی سایبرنتیک 2 فهمیدیم که مشاهده گر بخشی از سیستمه. ما تا حالا سیستم رو توصیف میکردیم از دیدگاه یه خدای ناظر، داشتیم میگفتیم اینجا اینطوری است، اونجا اینطوری است، بعد گفتیم صبر کن اینو داره کی میگه؟ میگه خب من دارم میگم. از چه موضعی داره میگه؟ این منظر منه. خب پس تو هم تو سیستمی، این سیستمی که داری توصیف میکنی تو جزی ازشی. خیلی واقعا دیده بلندی نیست، اما چند دهه هست که به این رسیدیم؟ تا چند دهه قبل توی اونایی که پیشتازای دانش بودنم مشاهده‌گر جزئی از سیستم نمی‌دیدم. پس آنچه که تو داری می‌بینی به فرض این که تونسته باشی برای مدتی به تعلیق در بیاری داوریت رو، یک منظره که تازه دیده، اگه به اون دید رسیده باشی نیاز به بازدید داری. بازدید از کجا؟ از منظرهای دیگه. خب منظرهای دیگه رو چه کار باید بکنیم؟ خب منظرهای دیگه رو قاعدتاً بعد از دیگران بگیریم دیگه، یعنی با گفتگو به دست میاد. پس برای نو شدن نیاز به دید و بازدید داریم و حالا به نیاز به یه چیز دیگه هم داریم. نیاز به وادیدن هم داریم. یعنی وایزینگ، ریوایزینگ، دیوایزینگ. دیوایزینگ به معنی تدبیر کردن و اختراع کردن و اینا هم هست دیگه. یعنی یه چیزی رو میبینی، دوباره میبینی از منظرهای دیگر و حالا میای وابینی میکنی، یعنی اینکه مفروضات اینا رو زیر سوال میبنی که تو اصلا از کجا دیدی اینو؟ میدونید اون مفروضات اون جایی که دیدیم، من مثلا از این جایگاهی که این زمان رو دارم، این مکان رو دارم، این تخصص رو دارم و از این منظر دیدم، یکی دیگه هم در یه زمان و مکان و تخصص دیگری دیده، اینا رو با هم جمع میکنیم. بعد حالا بعد وابینی کنیم. خوب که این کار رو کردیم، یعنی برای نو شدن دید و بازدید و وادید و اینها کردیم. حالا تازه میتونیم بگیم که خب حالا ما یک زمینه‌ای داریم برای اندیشیدن. بیایم فکر کنیم که چه داریم میبینیم. خب یکی از چیزهایی که برای وادیدن مهمه چیه؟ اینکه حالم چطوره. میدونی؟ چون ما تو هر حالی یه جور میبینیم. اگه من عصبانی باشم پدیده ها رو یه جور میبینم، اگه خوشحال باشم یه جور دیگه میبینم، اگه از یه رو خوشم بیاد یه جور میبینم کارش، اگه بدم بیاد یه جور دیگه میبینم، اگه یک آسیبی و سانحه‌ای از آدمی شبیه این یا جریانی شبیه این یا داستان شبیه این داشته باشم، اینو توی یه حاله میبینم. اگه نداشته باشم و برعکس چیزی از این به من رسیده باشه که خوشایندم بوده باشه، توی حال دیگه میبینم. پس اول نیاز به احوال پرسی داریم برای وادیدن که حالمون چطوره واقعا، از کجا داری میبینی. ببینید توی نوروساینس میگه که ادراک ما سه تا بعد داره. حالا خیلی تقسیمات مختلف شده، این تقسیم بندیه که توی اکثر مدلای جدید به این توافق رسیدن دیگه. اما حالا بخوایم بدونین که کی اینو مطرح کرده، کارل فریستون نوروساینتیست که جزء صاحب نظریه‌های بزرگ گفته، میگه که مثلا ایکس و وای و زد هست، ما یه ایکس و وای و زد داریم، ما یک درونیافت داریم، اینتروسپشن، که از اخبار احوال درونی ما تو این شکممون، سینمون درد داریم، حالمون این تو چجوریه، این خبر میده. حال چطوره بیشتر به این برمیگرده که اون تو چه خبره، بهشتمون این اینتروسپشن یا درون یافته، جهنممون هم همینه. یعنی این اگه انرژی توی بدن، اون به اصطلاح فری انرژی، اون اصلی که فریستون بهش میگه فری انرژی پرینسیپل، که اون اصل انرژی آزاده که تعیین کننده حال ماست، اگه انرژی آزاد زیاد باشه توی این سیستم، این دل و روده‌های ما به هم گره میخوره و حالمون بده و نمیفهمیم بچه که کلافه ایم، بیقراریم. یکی این میشه اون درون یافتمون، حس درون بدنیمون یا اینتروسپشنمون. یکی اکستروسپشنه، برون یافتمونه، آنچه که از بیرون دریافت میکنه، حواس پنجگانمون. حتی حس لامسه هم رو به بیرون داره دیگه، یعنی داره به ما میگه که بیرون چه خبر، دنیا چه خبره، اون به مون میگه چطوریم، این به مون میگه کجاییم. و پروپریوسپشن یا سو یافتمون یا ژرف یافتمون یا حس عمقی بدنمون. یعنی چی؟ اونی که توی عضلاتمون و سیستم تعادلیمون و جهتیابیمون توی فضا و تعادلمون و اینکه به کدوم سمت داریم میریم، گرایشمون به کدوم سمت، من از این بر میخوام برم و بسته، یا از این بر میخوام برم و باز، یا از اون طرف میخوام برم، ترس دارم، خشم دارم، اشتیاق دارم، اینا همه جهتگیریاییه که توی بدن دارم. دنیای ما رو اینا میسازه، بقیه چیزا که میگیم روی این سوار شده. و میگه کل مغز برای این توسعه پیدا کرده که پیش بینی کنه. آره، درون یافت، برون یافت، سو یافت. برون یافت همون حواس پنجگانه. چطوریم؟ کجاییم؟ به کجاییم؟ داریم کجا میریم؟ داریم به کدوم سمت کش میاییم؟ این سه بودو داشته باشیم. اینا داره مغز داره پیش بینی میکنه دائم که حالمون چطوره و به کدوم سمت جهتگیری بکنه که توی درون بدن ما انرژی آزاد به کمترین مقدار خودش برسه. چون هر چقدر انرژی آزاد این تو کمتر باشه، حالمون بهتره و قرار داریم و هم میگیم قرار دیگه، یعنی انرژی آزاد یه چیزی تومون وول نمیزنه. پس ببینید مغز چه کار پیچیده ای داره که دائم توی موقعیت های مختلف طبیعی، اجتماعی، ارتباطی، ذهنی باید همینطور پیش بینی بکنه که الان از این ور برم انرژی آزاد ول میشه اینجا یا نه، این انرژی جذبه کاری میشه، هدفی میشه، جریان پیدا میکنه و من قرار دارم، روانم و قرار دارم، اون روانگی و قرار رو دارم، ساکن روانم. یعنی به قول مولوی میگه این چون این ساکن روانم که منم، ساکن روان یعنی هم قرار داره هم اون روانگی رو داره، اون فلو رو داره به قول زیگ سنت میهالی، در انرژی جریان داره و تو اینجا گیر نکرده، پریشون نمیشیم. هر چقدر که ما آسیب‌های بیشتری خورده باشیم، سوک‌های حل نشده داشته باشیم، سانحه‌های حل نشده داشته باشیم، یه سری گرداب داریم این تو. قشنگ این سیستم هم تو دارن برای خودشون میچرخن. یعنی اینا دیگه کاری به این ندارن که ما انتخاب اشتباه کردیم یا شرایط بد شد یا نه. اینا به قول خودمون نزده میرخصن. هم تو برای خودشون دارن انرژی، برای همین چه حواسمون بهشون باشه چه نباشه دارن انرژی میگیرن، گاهی هم باعث باز تجربه میشن، گاهی باعث علائم جسمانی میشن، گاهی باعث اون در حقیقت اکتینگ آوت و کنش نمایی میشن، به شکلهای مختلف خودشون رو نشون میدن و گاهی باعث جریانهای اجتماعی میشن. میدونید؟ وقتی اینا به هم پیوند بخوره، وقتی زخم ها به هم پیوند بخورن، و به جای اینکه آگاه باشیم از این زخم ها و بریم در مراقبتشون، بذاریم که زخم ها برامون آینده بسازن. خب زخم، یه زخم اگه چقدر شعور داره؟ خب زخم باز تولید زخم میکنه دیگه، یه سیستم بسته است، کلوجر داره دیگه، فانکشنال کلوجر داره، خودشو باز تولید میکنه، شعورش بیش از این نیست. این اون چیزیه که توی دهه 30 ویلهلم رایش یه کتابی نوشت که 50 سال بعد دیده شد و اهمیت بهش دادن، پدر روانشناسی بدن، بادی سایکوتراپی، مس سایکولوژی آف فاشیزم، روانشناسی توده فاشیسم. اون وقت فاشیسم به کی میگه؟ تو دهه سی میلادی. دهه سی میلادی کمونیسم هنوز خیلی آبرومنده، هنوز یه عده فکر میکنن که روسیه یوتوپیا رو پیدا کرده و آرزون دلشون پر میکشه که برن روسیه، که خیلی هاشون هم دلشون پر کشید رفتن روسیه و سر از سیبری در آوردن و همونجا هم مردن. 1930 آمریکا داره رویای آمریکاییشو ترغیب میکنه. لیبرالیسم هم یه شکل از فاشیسم تو نظر اون، کمونیسم، لیبرالیسم. نازیسم هم همینطور، فاشیسم ایتالیا هم همینطور. همه اینا رو داره انتقاد میکنه و داره میگه چه جوری همه اینها از آسیب‌های مردم، از زخم‌های مردم سوء استفاده می‌کنن و میگن اون چیزی که علاج تو، درد تو رو درمان می‌کنه رو من دارم، بیا دنبال من. و عملاً اون انرژی رو به کار باز تولید سیستم ها و ایدئولوژی های خودشون می‌گیرن و این آدم ها هیچ کدوم حالشون بهتر نمیشه، بلکه از خود بیگانه تر و پریشون تر و دردمندتر هم. برای همین تو آلمان ناچار شد فرار کنه بره آمریکا، توی روسیه هم حکم تیرش استالین داده بود، توی آمریکا هم کردنش تو زندان، تو زندان هم مرد. از اون البته از اون دانشمندای دیوانه بود، نبوغ و جنون و اینا با هم داشت، اما منظور این که بعدها تازه این اومد دیده شد، دیدن چه جالب، چرا اینقدر سیستم های مختلف، ملیگرایی، نمیدونم کمونیسم، همه اینا مستعد فاشیسم هست. یعنی چی؟ یعنی یک خود و دیگری خیلی سخت ساختن، ارزش های قاطع درست کردن، تجویز آنچه که آدورنو جز تحقیقات بعد از جنگ جهانی دوم توی استنفورد چاپ شد، اون کتاب معروفش اتوریتاریان پرسونالیتی، شخصیت اقتدارگرا. شخصیت اقتدارگرا میشه نرم، میشه قهرمان. به قول اوژن یونسکو کرگدن میشه قهرمان. همین میگم ببین چه کرگدن، چقدر محکمه، چقدر صلابت داره، چقدر میدونه که میخواد چی کار کنه. با میشه کرگدن دیگه، کرگدن چی کار میکنه تو شهر؟ صحنه تکون دهنده ای داره. نمیدونم خوندین یا نخوندین کرگدن های اوژن یونسکو رو، که همه نشستن دارن تو کافه قهوهشون رو میخورن، یوهوی کرگدن وسط شهر، فکر کنین نشستین بیاد بزنه تموم این زندگی اینا رو به هم. و بعد هی کرگدن و بیشترشن و یه وقت ببینین که هیچکی نمونده، همه کرگدنن. و کرگدن بودن شده هنجار. و همه میگن ببین قدرت میده به آدم، جزمیت قدرت میده، پیام های ساده، خود و دیگری خیلی قاطع، طرز تهیهشه. پس تا اینجا رو داشته باشیم که حالمون چطوره، کجاییم، به کجاییم و حالا داشتیم حالمون چطوره رو میگفتیم. و اگه حواسمون نباشه که حالمون چطوره، ممکنه این زخم ها ما رو به جای بعدی ببره. بهتره که آگاه بشیم به این زخما و مسئولیت تیمارش رو بپذیریم به جای اینکه بذاریم ایدئولوژیزه بشه این زخم ها. چون این زخم ها ما رو مستعد فاشیسم میکنه و این خطرناکه. اجازه بدید با سال دوستمون شروع کنیم. گفتن که ما معمولا وقتی راجع به پریشانی و احوال و اینا صحبت میکنیم به اینجا اشاره میکنیم. تو چرا مدلت شکمیه؟ به شکم اشاره میکنیم. این وقتی که اسپانیایی ها گروه کریستوف کولومبو اینا رفته بودن برای اولین بار آمریکا، بعد من البته نمیدونم مثلا چجوری مترجم داشتن، مترجم اون موقع کیا بودن و زبانی که نبوده، اما خب حالا اینطوری نقش شده که یه مترجمایی داشتن ظاهرا اون بس. و بعد میگه که این سخبوستا سوال میکنن، میگن که شما چی میگید به هم، هی اینجوری اینجوری میکنید؟ بعد گفتش هیچی، ما بهش میگیم که مثلا فکر کن یا چرا فکر نمی کنی اینا. بعد میگفت سخبوسا افتادم به خنده. بعد گفتش که چرا میخندین شما؟ گفت مگه شما با اینجاتون فکر میکنی؟ گفتیم مگه شما با کجاتون فکر میکنی؟ گفتم اینجا. خب معلومه با اینجا فکر میکنیم. نوروساینس میگه یک، هیچ به نفع سخبوست هست. میگه که مغز خصوصا فرونتال لوب، پرفرونتال به طور اخص، توسعه پیدا کرده برای پیشبینی اینتروسپشن، یعنی برای پیشبینی درون یافت که انرژی آزاد اینجا زیاد میشه یا کم میشه، قرار میگیریم یا بیقرار میشیم. یعنی این مهم نیست که ما داریم تصمیم میگیریم برای اینکه چه لباسی بپوشم یا چه شغلی بگیرم یا این کارو بکنم یا نکنم یا الان اینو بخورم یا نخورم، یه پیش بینی میکنیم، یک شبیه سازی درون یافتی، شبیه سازی اینتروسپتیو سیمولیشن میکنیم، بعد میگیم نه نمیخوام اینجوریه، وگرنه اینجا سر سیما اینجا وصله، اما اینجا چیزی رو حس نمی کنیم چون تو مغزمون که حسی نداره، خود بافت مغزم حس نداره دیگه، چه برسه به این که بخوای چیزی اینجا حس کنی؟ اینجا سر سیما اینجا بسته. آره. و مردم شناس البته اینو دارن دیگه، میگن که یه سری چیزا فرهنگ ها هستن که فرهنگ های سرمحورن، یه سری فرهنگ ها دلمحور یا شکم محورن.
دیگه
چی؟
بله دیگه،
بله. این میگیم مثلا ما دل که میگیم، دل توی زبان فارسی مقدار ابهام آناتومیک داره، هم به قلب میگیم دل، هم به شکم میگیم دل. و میگیم دلم گفت، من منظور معلوم نیست که این دله یا این دله، اما انگلیسی ها میگم گات فیلینگ دیگه، روده هام گفت، هام تو روده هام حس کرد. اونجایی که ما رویدادها رو وزن میکنیم و تصمیم میگه اینجا وزن میکنیم، اینجا مفروض است که اینجا پروسسورهای ما هستن، اما اینجا چیزی حس نمیکنیم. اینجا ما وزن میکنیم، نه دقیقا اینجا، کلن توی این وایتال کویتی که اینجا حس میکنیم و حسای احشایی که داریم، اینجا ما حس میکنیم وزن چیزا رو، که اینو میخوام یا نمیخوام، یا برم از این ور یا نرم از اون ور، یا این راه درسته یا اون راه غلطه، ترازوش اینجاست. و حالا از اینجا برگردیم به بحثمون، یه سری چیزا هست که ترازمون رو خراب میکنه، ترازمون دیگه درست فرض نمیکنه. مهمترینش چیه؟ توی حالا اون اپیزودهای رادیو بهی که تو همین فصل آخری که هنوزم هستیم، فصل باختنه، یک سالی تو فصل باختنیم دیگه، حالا دیگه به اوج باختنم رسیدیم. یه اپیزود داریم که راجع به همینه که عقل ما پارسنگ برمیداره. یعنی چه پارسنگ برمیداره؟ هممون اینو میگیم دیگه، اما نمیدونم از اون قدیمی تر رو میدونن دیگه که ما این سبزی فروشمون مثلا یه دونه از این ترازوهای قپونی داشت که ما میرفتیم، این دیگه به مرور زمان اینقدر کج شده بود که یه پارسنگ انداخته بود این برش که تازه این شاهنگش وایسه وسط، با اون پارسنگی که مینداخت تازه صاف میشد. حالا کانمن و تفرسکی که اینا نوبلیستای اقتصادن و پدران اقتصاد رفتاری، نشون دادن که عقل ما فارغ از هیجانات پارسنگ بر میداره. یعنی ما این دیگه کاری به این نداره که من هیجانی شدم یا احساسات برام غلبه کرد، نه، این در ساختار سیستم شناختی ما یه سری سوگیری ها هست، یه سری سوگیری ها. یعنی اونایی که فکر میکردن که ما یک عقل نابی داریم، یه فطرت دست نخورده ای داریم که اگر فقط این هیجانات مزاحم رو ازش دور کنیم اون عقل راه بهمون نشون میده، کشف بزرگ کانمن و تفرسکی که دوتا ابر دانشمند بودن و پدران اقتصاد رفتاری، همین بود که نشون دادن نه خیر، عقل خودش هم پارسنگ برمیداره. یعنی ما توی فهمیدن مسائل، توی توصیفش، اینکه چه چیز مهمتر از چه چیزه، چه چیز توی یه فرایندی که داریم ادراک میکنیم، آیا آن چیزهایی که تجربه میکنیم واقعا تعیین کننده است برای تصمیم گیریمون یا یه نقاطی از اون تجربه فهمیدن، فقط ما یه مغز ما یه سری نقاطی از اون تجربه رو میگیره، نقاط اوجش و پایانش و گاهی اولش، اما این وسط هر چه قدم طولانی باشه، شما رنج کشیده باشید یا خوشتون بوده باشه، فقط یه سری نقاط اوج و مغز میفهمه و پایان رو، برای اون همون تصمیم میگیره. این دیگه ربطی به هیجانات نداره. اینا به قول اونا چولگی ها یا اسکیونس ساختاری سیستم شناختی. حالا عقل ما که خودش پارسنگ برمیداره و کلی پارسنگ، یعنی چی؟ یعنی اینکه من بعد این سوگیری های شناختی رو بدونم و بدونم مثل همین چیزی که روی این آینه ها نوشته که اشیا از اون چیزی که به نظر میرسن به شما نزدیک ترند، یعنی بدونم درسته که داری اینطوری میبینی، اما در نظر داشته باش که درست داری نمیبینی، این نزدیک تره. عقل ما در اون شرایطی که دیگه در توی شیمی میگفتیم شرایط متعارفی، در شرایط خیلی کنترل شده آزمایشگاهی پارسنگ برمیداره. یعنی بعد یه تیک سنگ بندازیم این طرف، بدونیم که ما همه تجربه رو توی روایتمون نمیاریم، بر اساس همه تجربه نمیگیریم، بلکه یه بخشی از تجربه تعیین کننده میشه و مواظب باشیم اگه مثلا یه تجربه عالی داشتیم ما و اون نقطه پایانیش خرابکاری کرده، مغز ما مستعده که بگه بیا اینم عاقبتش، ما یه شانس آوردی بودیم تو زندگیمون که این بود، اینم عاقبتش به گند کشیده شد. حالا اون همه روزها تجربه های خوب، مغز به راحتی میتونه آندو کنه اونا رو. میدونید اینا گیر و گرفتاری های مغز ماست. بعد یه سری پارسنگ بندازیم روش، بگیم نگاه کن تو این چولگی داره مغزت، پس اگه داره اینطوری بهت نشون میده مالی این چودگیه، این داستان اینطوری نیست، بیا ریز ریز تجربهش بکنیم، مزهش کنیم، ببین تو این همه روزای خوب داشتی، ماجراها داشتی، چجوری با یه اتفاق میگی که مثلا طرف به شوهرش بعد مثلا 20 سال میگه که بالاخره خود واقعی خودتو نشون دادی، تو اینی که بابا حالا من تو عصبانیت یه حرفی زدم بعد 20 سال حالا این شد خود واقعی من، یعنی 20 سال ضرب در 30 روز ضرب در این همه روز این همه ساعت این شد الان من اصلی بالاخره خودمونه. اینطوری دیگه مغز از این داستان رو داره درست میکنه. این تازه در شرایط گل و بلبلشه، شرایطی که ما برانگیختگی هیجانی خاصی نداریم، تمایل داریم به این که مثلا از دست دادن ها رو 2 تا 2.5 برابر، حالا بسته به زمین شخصیتی ممکنه بیشتر باشه، وزن بیشتری نسبت به دست آوردن ها بدیم. اینو بهش میگن پراسپکت تیوری از اثر دورنما، که یعنی 100 دلار به دست آوردن مثلا یه واحد خوشحالمون میکنه، 100 دلار از دست دادن 2.5 واحد ناراحتمون میکنه، 2 واحد ناراحتمون. اینا دیگه چولگی های مغزه، این ربطی به هیجان و اینا نداره. پس ما هی بعد یه پار سنگ بندازیم این ور که بگیم درسته تو الان داری این حس رو میکنه، اما بهش اعتماد نکن، لااقل تاییدش نکن، تقویتش نکن، روایت نکن، الان داری اشتباه میبینیم. خب حالا برسین به جایی که ما به شدت برانگیخته ایم، آشفته ایم، خشمگینیم، غمگینیم، ترسیدیم. حالا ببینید این سوگیری ها چه خبر میشه، حالا چقدر میشه به آنچه که تو اون شرایط میبینیم و احساس میکنیم و اینها اتکا کرد. و متاسفانه هر چقدر ناایمنتر میشیم جزمیت ما بیشتر میشه. چرا؟ چون ناایمن میشیم، ابهام زیاد میشه، عدم قطعیت زیاد میشه، نیاز به وضوح داریم، وضوحی در کار نیست، وضوح میسازیم، وضوح موهوم میسازیم برای اینکه خب یه جور خودمونو آروم بکنیم. مثل همون یاروی که گفت وسط دریا اگه کوس دنبالت گذاشت چی کار میکنی؟ گفت میرم بالای درخت. گفت خب وسط دریا درخت؟ گفت مجبورم. میدونی؟ یعنی درخت رو به شکل موهومم هست وسط دریا میسازه میره بالاش. این وضوح موهوم و جزمیتیه که ما در شرایط ناایمنی پیدا میکنیم و این باعث تصمیمای موضع‌گیری های شدید، تصمیم گیری های خیلی حاد و هی حس میکنه واضح تر داره میبینه. میدونی؟ ما مثلا وقتی که میبینیم که صبح پا شدیم یه مقدار خب هنوز شاید چیز داریم دیگه، شما باید بگین آقای دکتر ادم داره مثلا قرنیه‌مونو، بعد این چشمونو بچلنیم تا واضح ببینیم، اولی که ممکنه تار ببینیم. توی روانشناسی خرد میگن هر وقت خیلی واضح دیدین چشاتون رو بمالونین، چون دارین دچار توهم میشین، واقعیت نمیتونه اینقدر واضح باشه. اگر خیلی واضح میبینی، خیلی میدونی درست و غلط چیه، بدون که دچار وهم شده یکم چشات رو بمالون، اینقدر واضح نمیتونه باشه واقعیت. خب به قول نیچه میگه که و همیشه بالاخره جزمیت از راه میرسد، و به قول یک تعزیه قدیمی خر رسید قوی و زیبا، همون کرگدن. و وقتایی که ناایمن میشه سطح سازم، یعنی از اون هایر اوردر مغز میاد تو لوور اوردرز، اینقدر ناایمنه که میاد تو سیستم بقا، میاد پایین. دیگه نمیتونه پردازش های پیچیده بکنه. اون اکسس کانشسنسش، اون دسترسی گستردش به اطلاعات از دست میره. اون سوشال انگیجمنت سیستمش آف میشه، نمیتونه درگیر بشه، اجتماعی ارتباط بگیره، گفتگو کنه، اطلاعات بیشتر، اینا همه بسته میشه. بعد با یه مغز، فرض کنید این یه مغز تمساحی، اون مغز در حقیقت خزندگانی ما وصل به یه حافظه خیلی گسترده و اون پردازنده عالیمون هم خاموشه. ببینین چه آدم های خطرناکی میشیم. یه حافظه قوی با یه پردازنده در حد تمساح. خب اینجاست که آدم خط فاشیسم از اینجا به وجود میاد. حالا نگاه کنید، لایه لایه داریم میان. لایه اول عقلمون پارسنگ برمیداره در شرایط آرمانی خودش که قرار بگیره. توی شرایط ایدئال پارسنگ برمیداره، ساختاریه، بالا نقص تکاملی بگیم یا هرچی. دوم سوگیری های هیجانی هم بهش اضافه میشه، توی موقعیت های مختلف برانگیخته میشه، ناایمن میشیم، ناایمن شدیم، میایم توی سطوح پایین تر پردازش. توی سطوح پایین تر پردازش تمایل داریم به باورهای ساده، دیدگاه های باینری، دوگانه، این یا این، اینکه این هم این به درجات این، اینا در حد مغز خزندگانی نیست. ناایمنه، اومده توی یه لایه سازماندهی پایین تر و در این حال ارتباطش با حافظش قطع نشده که مغز تمساح به یه ابر کامپیوتر وصله. ببینید چه تمساح خطرناک. اینم برانگیختگی هیجانی. لایه سوم سانحه ها و سوک های حل نشده. این دیگه همونطور که گفتیم جهتگیری ها و سوگیری هاییست که انرژی آزاد سامانه تولید کرده. یعنی یه رویداد، یه سانحه، یه تراما که اتفاق افتاده، یک ساب سیستم توی حافظه ما ایجاد شده که این وصل نیست به طور کامل به اون حافظه خودزیستنامه یا اتوبایوگرافیک مموریمون، جداست. یعنی مثل یه آنتاگونیسته، یعنی تو یا اینجایی یا اونجایی. وقتی اون حافظه تروما سویچ میشه تو اونجایی، یعنی داری صحنه تروما رو میبینی، اون احساس رو داری، بدنت تماما به تسخیر اون زمان و اون حال و اون شرایط، یعنی داره واکنش نشون میده به آنجا، دیگه اینجا نیست. بدن هایجک میشه، یا به قول وندرکالک میگه آمیگدالا هایجک، آمیگدالا هایجک میشه، آمیگدالا ربایی اتفاق میفته، تو داری واکنش نشون میدی به زمان و مکان و شرایط سانحه، دیگه اینجا نیستی. این لایه سومم بهش اضافه کنید. اگه این رو بهش اضافه بکنیم بس خیلی پرماجراست، اما بذارید به یه نتیجه ساده برسیم. اگه اینا رو بهش اضافه بکنیم، این خیلی برای ما مهم میشه که بدونیم وقتی که داریم موضع‌گیری میکنیم و فکر میکنیم وضوح داره برامون یه موازی و این اینطوری و اون اینطوری و تو چرا فلانی و واقعیت فلانه، یه لحظه بیایم اینجا لایه لایه ببینیم، میگیم خب البته میدونم که یه سری سوگیریایی مغز داره و البته الان که حس میکنم من الان عصبانیم فعلا و از اینم ترسیدم، از این بابتم نگرانم، اینها، و البته خب این یه جوری بازنواخت شده دوباره برای من، این یاد صحنه های اون و اون و اون داره منو میندازه و و یه لحظه حس میکنم اون جام دوباره داره اونطوری میشه، دوباره داره اون اتفاق می، دوباره همه چیز داره رو سرم خراب میشه. همین. میدونید ما نیاز به یک فهم داریم. حالا اصطلاح انگلیسیش قشنگ تر از اونم هست، understanding، به قول کارن هورنا یعنی understanding، یعنی ببین کجا وایسادی الان که تو داری اینو میگی و اینو میبینی و اینو احساس میکنی و این برات این وضوحو داره. یه لحظه صبر کن، بیا ببینیم کجا وایسادیم. چون فهم یه چیز شناختی نیست، حداقل یه چیز فراشناختیه، متاکاگنیتیوه. و حالا به قول روانشناسای وجودی یه مسئله وجودیه، یعنی آگاهی از بودنمون که آقا ما این جاییم. اگه اینطوری دارم میگم، آره برای اینه که اینجا وایسادم در این موقعیت، اینا رو دارم احساس میکنم و برای من تداعیگر این سوک ها و سانه هاست. همین که اینا رو بهش اشراف پیدا میکنیم، یعنی ری اورینتیشن پیدا میکنیم، میبینیم آها یه قرار میگیریم. عواطفی که اون زیر یتیم مونده بودن و چون متوجهشون نبودیم داشتن فقط کنش نمایی میکردن و تئوریزه میکردن خشونت و چی و چی و چی و اینا، دیده میشن یا آروم میگیرن، از اون حالت برانگیخته و کنترل نشده میان بیرون. نمیگم که این ما رو شفا میده، منتها در مسیر شفا قرار میده و جلوی یه سری گند زدن رو هم میگیره دیگه، که آقا باشه حالا تو داری اینطوری میبینی، تو اینجایی، اونم اونجاست دیگه، الان اینجوریه وضعیت، ما همه قاطی کردیم الان اینجوری هستیم. آگاهی داشتن ازش خیلی مهمه. یه وقتی یه آقای مکانی که ماشین های سنگین بود اومد پیش منو، خوب شرح حالشو داد و بعد گفت خلاصه بهت بگم دکتر، عقل و گو قاطی کردیم. یعنی ته جان کلامش این عقل، یعنی اون چیزی که باید نگه داریم و پرورشش بدیم، گو اون چیزی که باید دفع کنیم. درسته؟ چه حرف خردمندانه واقعا زدیم. خیلی وقتا عکس این کارو میکنیم، یعنی انگار اون گوه رو نگه میداریم، عقل رو میرینیم، میبینیم که عقل نیست، اما اون چیزی که باید دفع میکردیم، یعنی اون عواطف آسیب دیده و رنجیده خودمون رو که باید پروسس میکردیم، دفع میکردیم، اون انرژی آزاد رو اینو گذاشتیم که تئوریزه بکنه و تصمیم بگیره و اینا، عقلم رفته، عقلم نیست اصلا، سر جاش نیست. پس اولین، اگه بخوایم دو سه تا اصل کوتاه از روانشناسی خرد بگیم، یکیش اینه که روانشناسی خرد به ما میگه که بیا توی فهم، از تو شناخت بیا تو فهم. توی فهم که اومدیم، اون دید و بازدید و وادید برامون باز میشه که خب اول ببین، نمیخواد تحلیل کنی، فرصت هست برای تحلیل، بعد بازدید کن، ریوایز کن. خودت نمیتونی خیلی ریوایز کنی چون ممکن دوباره بیای تو اینجا. ما همه مستعد خود ارجایی و صرف ریفرنشیالیتی هستیم. پس از بقیه کمک بگی، بگی خب شما الان چجوری، شما چجوری، خب اونم اینه، خب آره، خب اینم میشه دید دیگه. و بعد وادیدن. و برای وادیدن نیاز به چی داریم؟ نیاز داریم که بیایم توی کوکمون ببینیم چطوریم اصلا، اینی که داری میبینی، از یه حالی داری میبینی، از یه جایی داری میبینی، اینو بیایم اسکن کنیم ببینیم کجاییم، چطوریم، اصلا چه خبر، این تو چه خبر، دنیا رو ولش کن، اینجا بیا ببینیم اینجا چه خبره، چون اینا داره دنیا رو بهت نشون میده. و همین باعث میشه که در این حال که میتونیم جهتگیری های خودمون رو داشته باشیم، نظر خودمون رو داشته باشیم، در این حال باز باشیم نسبت، خب اون دیدگاه هم هست، خب بله تو داری اینطوری میبینی، من هر موقع که قانع بشم اینو اضافه میکنم به دیدگاه خودم. خب و اون شاخهی که روش نشستیم و اره نکنیم، ما به هم وصلیم و اتفاقا توی این هنگامه ها بیش از همیشه نیاز داریم که پیوند هامون رو قوی بکنیم. و خیلی وضع داغونی میشه اگه از بیرون اون باشه داستان، از درونم ما شروع کنیم یکی یکی خراب کردن دیگه. پس ما میتونیم این آگاهی رو نسبت به خودمون پیدا بکنیم و بعد حالا چی؟ یعنی تن رو بهش آگاه بشیم، این بهمون میگه که اون وادیدن رو بهمون میده. یکمی هم دیدیم و باز دیدیم و کانالا رو باز نگه داشتیم، یعنی داریم با زور و ضرب جلو این هی میخواد چپ کنه، خودش که پار سنگ بر میداره، عواطف برانگیختم که کجش میکنه، یه سری سوگ و سانحه یه تکلیف نامعلوم هم داریم که اینا برانگیخته میشه، خب اینا آماده است که هی بیفته دیگه، هی ما بعد از این ور هی بیاریمش، دوباره تیمارش کنیم، دوباره قرارش بدیم، دوباره باز تعریف بکنیم دوباره، و هی بیایم توی این قرار این انرژی آزاد رو به حد اقل برسیم. چون انرژی آزاد یعنی چی؟ یعنی انتروپی، یعنی هرج و مرج. انرژی آزاد یعنی انتروپی، هر چقدر که این انرژی آزاد بیشتر بشه هرج و مرج بیشتر میشه، پس ما کنترلمون کمتر میشه روی زندگیمون، حالمون، روابطمون. و یه سری جریان ها هستند از درون و بیرون که دامن میزنن به این انتروپی و میخوان از همین عواطف برانگیخته، از همین زخم ها نظام درست کنن. این خطرناکه. این اون چیزیه که هر کدوم از ما میتونیم یه سهمی داشته باشیم روی اینکه آقا این بار زخم و خون و اینا قرار نیست که برای ما آینده بسازه. زخم میسازه، خون میاره، میگه خون به خون شستن محال است و محال، و خون نمیتونه خون بشوری که، چجوری میشه؟ تسلسل میاره اینا همش. گفتین مهربانیم، توی برگردیم به نوروز رو جمع بکنیم، معمولاً وقتی به نوروز میرسیم دو تا شخصیت خیلی مهمن دیگه برای نوروز، یه شخصیت تاریخی و یه شخصیت اسطوره‌ای. شخصیت اسطوره‌ای جمشید دیگه، جمشید که نوروز رو اختراع کرد به اصطلاح، تخت جمشید بهش میگن دیگه، اون کاخ رو، اون نوروز رو میگن اختراع کرده و واقعا هم اختراع میخواد. این که نظم طبیعی و نظم اجتماعی رو بر هم مطابقت دادن، این همون چیزی که امروز ما نیاز داریم. یعنی اگر ما یک آگاهی از زیست شناسی خودمون و آسیب‌های روانی و اجتماعی که دیدیم نداشته باشیم، یک نظم جدیدی، یک نظم اجتماعی جدیدی نمیتونیم داشته باشیم. اگر ما این آگاهی رو نداشتیم و نداشته باشیم که ما آسیب دیده ایم، ما سانحه دیده ایم و مغز سانحه دیده این بایاس ها رو داره، این سوگیری ها رو داره، مستعد این اختلال هاست، مستعد این جبهه سازی هاست، مستعد این بیگانگی هاست. اگر به این آگاهی زیستی نرسیم، چون بنیان کاملا زیستی داره، اگر به این آگاهی زیستی نرسیم، نظم اجتماعی جدیدی نمیتونیم درست کنیم. برای همین اگه ما به اینجا رسیدیم که بفهمیم من ایرانی هستم، یک سانحه دیده و حواسم به تمام این سوگیری هایی که لایه لایه از سانحه دیدگی و عواطف و اون سوگیری های بنیادی شناختیم هست، همین کافیه برای این که گرفتار سیستم فاشیستی نشی. بس.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.